بسم الله الرحمن الرحیم. الذی لابد منه لكل من اراد التفکیر به ایت طریقت کانت تی تختارها للتفکیر ولابد ان تتمثل فیها الادوار الثلاثه الاخیره او الحرکات الثلاث التي ذکرناها للفکر الدائره و الراجعه تا آخر. عرض می شود که بحث در این بود که کیف نفکر، چگونه بیندیشیم و فکر بکنیم، حتی نحصل مجهولات تصوریه را. و خلاصه این که راه تحصیل حد تام اشیا چیه؟ یا راه تحصیل رسم تام اشیا چیست؟ چطور میتونیم تمام ذاتیات انسان رو به دست بیاریم؟ اجناسش رو، فصولش رو، و بدین وسیله انسان رو از سایر ماهیات تمیز بدیم؟ یا چگونه میتوانیم عوارض خاصه انسان رو دست بیاریم و مطمئن بشیم که این عرضی مخصوص به انسان است، در غیر او پیدا نمیشه، تا به این وسیله رسم انسان رو، تعریف رسمیش رو به دست بیاریم؟ هاکذا در مورد ماهیات دیگر، موجودات دیگر، آب مثلا که مورد مثال ایشونه، چگونه بیندیشیم به ذاتیات ما دسترسی پیدا بکنیم که چی چیزهایی ما به اشتراک ذاتی اوست با بقیه موجودات، چی چیزهایی ما به امتیاز ذاتی آب هست از بقیه، چه چیزهایی ما به اشتراک عرضی اوست، عرضی عام میشه، و چه چیزهایی ما به امتیاز عرضی آب هست. راه تحصیل و به دست آوردن این امور چی؟ مرحوم مظفر دو طریقه را و دو شیوه را پیشنهاد کردند و معتقد هستند که از یکی از این دو طریق برای ما میسور است که به حدود اشیا و یا رسوم اشیا دسترسی پیدا بکنیم، اونها رو تحصیل کنیم، و دست کم اگه نمیتونیم تمام ذات و ذاتیات رو بشناسیم، حداقل اون غرض دوم از تعریف که تمیز یک ماهیت از جمیع ماهیات هست، اون برای ما حاصل بشه. یه ویژگی های بارز، مشخصات روشنی در هر موجودی هست که بشد اونو به دست بیاریم، بدین وسیله این موجود رو از سایر موجودات تمیز بدیم، این ماهیت رو از سایر ماهیات تمیز بدیم. دو روش. روش اول طریقه تحلیل عقلی بود، روش دوم طریقه قسمت ثنائی، تقسیم بندی سنا. طریقه ثانیه بحثش میاد انشاءالله مال درس بعد. طریقه اول رو شروع کردیم که تجزیه و تحلیل عقلی یک ماهیت و یک موجود باشه، تا بدین وسیله بتونیم به عمق ذات او دسترسی پیدا بکنیم، ذاتیاتش رو بشناسیم یا عرضیاتش رو بشناسیم و او رو از بقیه تمیز بدیم. فرمودن که این طریقه تجزیه و تحلیل عقلی یک ماهیت 5 مرحله داره. 2 مرحله مراحل مقدماتی هستن که اونها اختصاص به این طریقه هم نداره، هم در این طریقه نیاز به اونها هست، هم در طریقه بعدی قسمت ثنائیه نیاز به اینها هست. 3 مرحله مراحل اصلی تفکر هست که در این طریقه تحلیل ما به اونها نیاز داریم. مجموع 5 مرحله به قرار ذیل است. مرحله اول عبارت است از مواجهه و روبرو شدن با یک مجهول، با یک مشکل، برخورد به یک مجهول. تا انسان با مجهولی روبرو نشه، با مشکلی برخورد نکند، به یک مشکلی تنبه و توجه پیدا نکند، هرگز در صدد حل و رفع اون مشکل بر نمیاد. چیز طبیعی است. باید احساس بکند که مشکلی داره، احساس بکند که مجهولی سر راه او هست، و مرتب ذهن او را، عقل او را و وجدان او را این مجهول به خودش مشغول کرده، برای پاسخگویی به ندای وجدان، به ندای حقیقت جویی انسان، می رود دنبال اون مجهول که این مجهول رو تبدیل به معلوم بکند. آدمی عشق به حقایق داره. این مسئله دنبال این حقیقت بودن یه چیز فطریه در انسان، به دنبال حقیقت مطلق هم هست، حقیقت ثابت هم هست، حقایق متغیر و نسبی هم انسان رو قانع نمی کن. پس این قدم اول، مواجهه با یه مشکل، احساس یک مجهول. فرض بفرمایید که متوجه شد که انسان، ماهیت انسان برای او مجهول است. این اولین قدم. متوجه شد که به مثال مرحوم مظفر، ماهیت ما، آب، برای او مجهول است، مشکل داره، میره به سراغ حل مشکل. این مرحله اول. مرحله دوم، بررسی این نکته که این مشکل و این مجهول از کدام مقوله است. ما مجهولاتمون انواع و اقسام داره الا ماشاءالله. این مجهول ما از کدوم مقوله است؟ آیا از جواهره؟ آیا از وجودات عرضیه و اعراض است؟ از اعراضم باشد، از کیفیات است، از کمیات است، از کیفیات باشد، از کیفیات نفسانیه است، کیف محسوس است، کیفیات استعدادیه است، انواع و اقسام داره. هر طرف رو که بگیرید، علم با پیشرفت هایی که کرده این رو تقسیم خواهد کرد الا ماشاءالله. گیج میشه انسان در این تقسیماتی که داره. از مقوله جوهر است، ولی جوهر انواعی داره: عقل، نفس، ماده، صورت، جسم. این مشکل شما از کدوم یکی از این انواع جوهره؟ فرض کنید جسمه. جسم هم انواعی داره: جمادات، نباتات، حیوانات. تقسیم بندی های دقیقی است که انجام شده از قدیم. این مجهول شما انسان از کدوم یکی از این سه نوعه؟ از جماداته؟ از نباتاته؟ یا از حیواناته؟ فرض کنید از حیواناته، اما باز حیوانات انواع و اقسام دارن: فرس داره، بقر داره، اسد داره، گرگ داره، روباه داره، شغال دارد، پلنگ دارد، انسان دارد. از کدوم نوعه؟ باید دست بیارد که این مجهول و این مشکل داخل در کدام جنس است. داخل در جنس عالی است، جوهر مثلا، اون مقدارشو دست آورده. باید تجزیه تحلیل بکند، این را از بقیه جواهر جدا بکند، سایر ذاتیاتش هم دست بیارد. داخل در حیوان است، تا جنس قریب را آمده، این رو دانسته. کار آسانه، باید تجزیه تحلیل بکند یا فصل مقوم این مجهول را که انسان است دست بیاره، بشه حد تام، یا عرضی خاصه او را دست بیارد، میشه رسم تام. دیگه مراحل دیگری در کار نیست. این مرحله دوم هم مقدماتی است، شناخت این معنا که این مجهول ما و مشکل ما از کدام نوع از مجهولات و مشکلات. از نوع جوهر است یا عرض؟ از نوع جوهرم بود، از اون مقوله مجردات و مفارقات است یا از مادیات؟ از مادیاتم بود است. حساب داره، کتاب داره. این را باید بفهم. فرض بفرمایید که در قدم دوم به این نتیجه رسید که مجهولش که انسان است، در مثالی که من عرض کردم و همیشه این مثال رو مشهور میزنم، مجهول او که انسان است داخلون در تحت حیوان، یعنی حساس متحرکون بل اراده است، از جمادات نیست، از نباتات هم نیست، حیوان. یا در مورد ما که مرحوم مظفر مثال زده ان به این نتیجه رسید که ما در تقسیم بندی ما از جمله اجسام، چون دارای ابعاد است، طول و عرض میشه براش تصویر کرد، قابل قسمته، و از اون اجسامی هم هست که جماد، نه نبات نه حیوان، و از اون جماداتی هم هست که جزء سوائل هست، این جنس قریب ما هست، جسم سائل سیلان داره، جسم ثابت ساکن نیست، سیاله. تا اینجا رو معرفت نوع مشکل بهش میگن، که در اول کتاب هم در مراتب فکر به این نکته مرتب اشاره میشد. این منظور اینه. این دو مرحله مقدماتی که تمام شد، هم در این طریقه‌ای که الان مورد بحث است، تحلیل عقلی نیاز به این دو مرحله داریم که ذکر شد، عبارت هم تطبیق شد، هم در اون طریقه بعدی تقسیم ثنائی نیاز داریم که این دو مرحله رو باید داشته باشیم. فی کل تفکیرن این لازمه الا ولا. از اینها که گذشتیم، سه مرحله اصلی شروع میشد که اینا مراحل فکرن، سه دور، سه حرکت، سه پرش، سه پرواز فکر من و شما انجام میده تا پدر اون مجهول رو در میاره و او رو برای ما کاملا کالبد شکافی میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، حقیقتش رو برملا میکند. سه مرحله اصلی اسمهاشو میگذارن الحرکت و ذاهبه، رونده از مجهول به سراغ معلومات، الحرکت و دائره، دور زننده در میان معلومات، الحرکت و راجعه، با دستی پر برگشت کننده از این معلومات به سمت مجهول. این سه مرحله قابل دقت. مرحله سوم از این پنج مرحله و مرحله اول از این سه مرحله اصلی که حرکت ذاهبه، رونده اسمشو میگذاریم، این است که حالا که نوع مشکل رو شناخت که مثلا جنس قریبش چی چیه، حیوان است یا سائلون هست، باید بگردد انواع و اقسام سائلون را پیدا کن، بره به سمت اون معلوماتی که در ذهنش داره، انواع و اقسام حیوانات رو پیدا بکن، هر اون چی که بر این حیوانون قابل حمل است و این حیوانون هم بر او قابل حمل است، هر اون چی که بر سائلون قابل حمل است و سائلون هم برش قابل حمل است. فرض بفرمایید در مورد حیوان، دانه دانه انواع حیوان رو پیدا میکند، یک نوعش فرس است، یعنی حساس و متحرک بالاراده، جسم نامی حساس، یک نوعش بقر است، این رو داره، یک نوعش حمار است، این رو داره، یک نوعش اسد است، این رو دارد، یک نوعش پیل است، این رو دارد، یک نوعش غنم است، این رو دارد، یک نوعش هم انسان است، این رو داره، و الی آخر کلیه انواع رو در این مرحله تحصیل میکنه، هر اون چی که بر حیوانون قابل حمل است و حیوانون بر او قابل حمل است، الفرس حیوان، البقر حیوان، الاسد حیوان، الانسان حیوان، الی آخر. یا در مورد آب، تمام انواع جسم سیال را تحصیل میکنه، سوائل، آب سائل است، مایعات دیگه سائل است، آب میوه سائل است، آبهای معدنی سائل هستند، شیر که از پستان حیوان دوشیده میشه سائله، خون سائل است، روغن سائل است، جیوه سائل است، و الی آخر. تمام این انواع سوائل رو که بر این حمل میشن و این بر اونا حمل میشه به دست دار. هنوز تمیز نداده که بالاخره آب از کدام قسم سوائل هست، اینا همشون سوائل هست، ولی ممیز آب چیه؟ ممیز انسان، همشون حیوان هست ممیزه. فعلا این محمولات رو دست آورد، در مرحله سوم از این پنج مرحله و مرحله نخستین از این سه مرحله حساس. اینها رو که دست آورد وارد مرحله چهارم میشد که دقیق ترین مراحل فکر و اندیشه است. خب اون مرحله قبلی روشنه دیگه، انسان میتوند با دیدن، با آزمایش بفهمد که این جسم سیال هست یا سیال نیست. شیر اینجوریه، سائل یعنی جریان پیدا میکند، اگر این رو از ظرف بریزن نمیمونه، روی زمین پخش میشه، جاری میشه، منبسط میشه. خب خیلی چیزا اینجوری هستن، با دیدن، با شنیدن، با خوندن در کتابای علمی ممکنه یه جسم سیالی باشه در یه جای دنیا که این ندیده، از اون مایه بی خبر است، ولی علمای اون منطقه گفتن اینم دیده شنیده میتونه پی ببرد. همه اینا رو از این طرق دست میاره. اینا رو که دست آورد هنوز تمیزی حاصل نشده، فقط انواع این جنس غریب رو تجزیه تحلیل کرد به افرادش، به انواعش که حیوان اما انسان اما فرس اما بقر اما چی، ما ام سائل، جسم سائل اما ما اون و اما مثلا لبنون و اما دهنون روغنه و اما دمون و اما چی و چی، اینا رو هم دست آورد. مرحله چهارم از مراحل پنجگانه فکر در این طریقه و مرحله دوم از این سه مرحله حساس که مشکل ترین دوره و حساس ترین حرکت فکر است، این است که در میان این معلوماتی که دست آورده و این محمولاتی که پیدا کرده باید یک یک اینها رو بررسی بکنه. ببینیم مواد اصلی آب چیه، عناصر اولیه آب چیه، عناصر طبیعیش. ببینیم عناصر اولیه و اصلیه خون چیه، بتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم، تفکیک بدیم. ببینیم عناصر اصلیه شیر چیه، عناصر اصلیه فلان مایع چیست، عناصر اصلیه جیوه چیه، زیبق، عناصر اصلیه مثلا روغن چیه. اینا رو باید شروع بکند به شناسایی. این دوره که تجزیه تحلیل دانه دانه انواع هست که هی باید ذاتی هر نوع را از نوع دیگه تمیز بده، یا دست کم عرضی خاصه هر نوع را از نوع دیگر تمیز بده، مشکل ترین دوره است. و حالا میگیم باید از چی چیزای کمک بگیره. اگر فکر من و شما، طائر اندیشه من و شما در این مرحله پیروز و کامیاب شد، حقیقتاً اون ذاتیات مختصه به این مجهول را از سایر انواع جدا کرد، انواع اون جنس، یا حقیقتاً عرضی خاصه این مجهول رو دست آورد، اون موقع مشکلی نداره. مرحله چهارم طی شده، به راحتی مرحله پنجم هم انجام می‌گیرد، یعنی با دستی پر از این معلومات به سمت مجهول آمدن و او را از انتظار درآوردن و تبدیل کردن به معلوم. دیگه خیلی واضحه، روشنه، همین که دست آورد انسان این چیزا رو دارد، فوراً میگه الانسان، این مساویس با این، کار تمام. و اگر در این مرحله ناکام موند، شکست خورد، نتوانست به ذاتی یاد برسه، نتوانست عوارض خاصه رو دست بیاره، همچنان باید دور خودش بچرخه، هی از این معلوم به اون معلوم، از اون به این، بالاخره مجهول براش تبدیل به معلوم نمیشود، در گل فرو میماند. اگر موفق شد، پیروز شد، میاد به سمت مجهول، نشد، همچنان در این مرحله متوقف است، به هیچ نتیجه ای نمیرسد. حالا فرض کنید در اون مثال هایی که داشتیم، مثلا انسان رو فهمید که حیوان است، حیوانم دیدیم که انواع دارد در مرتبه سوم، حالا میخوایم انسان رو از بقیه حیوانات تمیز بود، باید ببینیم که فرس ذاتیاتش چیه، بقر ذاتیاتش چیه و انسان ذاتیاتش چیه. ممکن است به عقیده یکی اون ذاتی مختص به انسان ناطقیت باشه که مفکره، اندیشه داره. ای برادر تو همی اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، اندیشه مشهور مناطقه. ممکنه به عقیده دانشمندی اون ذاتی مختص اراده انسان باشه، موجودی است مرید، مختار. ممکنه به عقیده دانشمند سوم اون ذاتی مختص هر دو باشن، فصل مرکبه، نه بسیط نه مفرد. سه فصل حیوان که حساسون متحرکون بالاراده هر دو، فصل انسانم بگیم ناطقون مریدون هر دو. اینها رو بیاریم، ممکنه به عقیده دانشمند دیگر ما به امتیاز انسان و ذاتی انسان امر دیگری باشد. اون بستگی به هر عالمی و هر دانشمندی داره، هر کسی هم نظر خودش برای او حجت، شناختش برای او معتبره. ما نمیتونیم شناخت او رو تخطئه بکنیم، منتها از مجموعه شناخت ها بالاخره اگر متعدد و متفاوت شد همش به حق نیست، یک شناخت مطابق واقع میشه، اون بقیه دیگه نمیتونن مطابق واقع باشن و الا تناقض. این مرحله سمگینه. یا از ذاتیات اگه محروم شد نتونست به ذاتیات انسان برسه، از عوارض استفاده بکنه، ببینه چی هست که مختص به انسانه، عرضی خاص به انسانه، آیا عالمیت، آیا کاتبیت، آیا زاهک بودنه، آیا متعجب بودنه، آیا متکلم بودن است، آیا همه این هاست. از این عوارض مدد بگیره، بتونه عوارض خاصه انسان رو، عرضی خاصه مفردش رو یا عرضی خاصه مرکبهش رو به دست بیاره و بالاخره رسم تامش حاصل شده. چون جنس غریب رو که دست آورده، همه حیوانه، در اون بحثی نیست. حالا فصل رو دست آورد، به حد تام رسیده، مشکل دسترسی نداره، عرضی خاصه رو دست آورد، به رسم تام موفق شده، بالاخره نتیجه را گرفت. یا در مورد مثالی که ایشون زدن که مثال به آب باشه، میخواد این رو از بقیه سوائل اجسام سیال جدا بکنه، ممکن است از این را استفاده بکند که آب جسمی است که رنگ و طعم و بو نداره، نه رنگ دارد نه مزه دارد نه بو دارد، ولی اون سیالات دیگه رنگ دارن، طعم دارن، بو هم دارن، یا هر سر یا بعضش. این میشد از عوارض خاصه به ما. تمیز میده، خون رنگ داره، مزه داره، شوره، بوی معینی داره، مخصوصی داره، و حیواناتی رو که این رو استشمام میکنن میفهمن، جذب میکنه به سمت خودش. مایعات دیگه همینجور، روغن رنگ داره، مزه داره، بو داره، آب میوه ها کذا، اونی که لا لون له ولا طعم ولا رائحه مخصوص به آب. اگر اینو دست آورد، یا نه از راه وزن و ثقالت و خفیف بودن پیش بیاد. خب قدیم ترا میدونستید که عناصر این عالم سفلی را، این عالم طبیعت رو، چهار عنصر میدانستن: آب، خاک، هوا، آتش. میگفتن دو عنصر از این چهار عنصر به طبع ثقیلن، ثقالت دارن، و اگر اینها رو در وسط فضا رها بکنید به سمت پایین میاد، حرکت طبیعیش به طرف پایینه، سیر نزولی داره. آب است و خاک، هر دو اینجوریه. باران که میبارد از ابر جدا میشه، به بالا نمیره، مستقیم میاد به پایین، مگر طوفانی بیاد این رو به این طرف و اون طرف ببره، و الا میاد به مرکز زمین، ثقالت داره. خاک هم همینجوره، سنگ هم که از خاک درست شده همینجوره. اینا جسم ثقیله. اون طرف اون دو عنصر دیگر که آتش و هوا باشن، به طبع خفیفن. آتش رو روشن بکنی اگر یک وسیله بالاش نگذاری مانعی نباشد، این شعله به بالا میاد، به طبع به سمت بالا ساعد هست، سیر سعودی داره، نه نازل. هوا هم همینجوره، هیچ موقع هوا در زیر آب قرار نمیگیره، همیشه خودشو بالا میکشه. جسمیست، همه اینا عنصرن، همه اینا جسمن، بعضی جسم لطیفن، بعضی جسم کثیفن. خب این هوا و نار جسم لطیفی هستن که خفیف هم هستن، رو به سمت بالا هستن، به طبع سیر سعودی دارن. از راه وزن به دست بیارد که این جسمون ثقیل، به طبع بدین وسیله. یا بعضی از این عناصر ترن، رطبن، به طبع. بعضی ها جافن و خشکن، به طبع. آب رطوبت و تری ذاتیشه، مثال میزنن ذاتی تری هر شیئی به آب است و تری آب از خودشه، این ذاتی به طبع. و خاک هوا در اثر این که از آب استفاده میکنه اون هم ملحق به این میشد، اون هم به تبع مرتوب به حساب میاد، از این بخش حساب میشه. متقابلا آتش عنصری است که خشک ذاتن و خاک هم به او ملحق میشد. تقسیم بندی هایی که داشتن از راه این رطب بودن به تبع تمیز بده آب را از بقیه اشیا. حالا البته در مورد سوائل همه این ویژگی رو دارن، همه رتبن، این دیگه ممیز نمیشه. از رای وزن و سقالت اون مخصوص آبه. روغن اینجور نیست، روغن رو رها بکنید روی آب قرار میگیره، نفت روی آب قرار میگیره، معدن، ولیکن آب این چنین نیست، سقالت داره. یا از رای اجزای طبیعیش این رو شناسایی بکنن. خب اجزای طبیعی آب با اجزای طبیعی خون با اجزای طبیعی بدن فرق داره. اجزای طبیعی آب اکسیژن هست و هیدروژن، اجزای طبیعی خون گلبول‌های قرمز، سفید، پلاسما، اینا. اجزای طبیعی بدن عناصر اربعه، عناصر اربعه در بدن از همه این انواع استفاده شده: هوا، خاک، آتش، آب. بخش عمده بدن رو آب تشکیل میده، دو سومه، سه چهارمه، نمیدونم. 37 درجه بدن حرارت داره که اگر بیشتر بشه یا کمتر بشه مثلا از حد اعتدال خارج ده. حرارت هم درش هست، حرارت مال ناره، مال آد. تمام این عناصر در انسان هست، ممزوجه. بالاخره از رای اجزای طبیعی بتوند این رو تمیز بده، این آب رو، یا از راه یه ویژگی های دیگری که بالاخره قوام و کل شیء حین بالماء. هر موجود زنده از آب تغذیه میکند، حیاتش به آب، نباشد زندگیش تباه میشه. قرآن هم فرموده و جعلنا من الماء کل شیء حی، تو سوره انبیا. لذا میبینید که اینایی که سیاسیونی که اعتصاب میکنن تو زندون ها، هیچی هم از همه چی اجتناب میکنن، اعتصاب غذا که میکنن هیچی نمیخورن، ولی آب مصرف دارن. 35 روز اون کی بود؟ بابی سانز بود، کی بود؟ قریب 69 روز چند سال پیش اعتصاب کرد، با آب تنها تغذیه میکرد. انسان با آب میتونه مدت مدیدی زنده باشه، ولیکن با غیر آب، اگر از آب یا موادی که غذاهایی که توش آب هست استفاده نکند، نه بعد از مدت کوتاهی زندگیش از بین، تشنگی او رو از پا در میاره، کم آبی بدن او رو نابود میکنه و از بین میبره. لذا این که سفارش میشود به این جهت برسه انسان در حد متعادل و معتدل، برای این که آب بدن باید تامین بشه تا بدن بتوند کارایی داشته باشد. فکر انسانم مثلا عقل سالم در بدن سالم هست، بدن مریض که نمیتوند فکر و اندیشه سالم داشته باشد، مگر افراد معدودی باشد. الان یا حال حاشیه زیاد نریم، این از رای این خصوصیاتی که برای آب پیدا کرده میتوند آب را از بقیه سوائل تمیز بدهد، اما به ذات اگر فصلشو پیدا کرده و اما به عرضی خاصه اگر عوارض خاصه رو. لذا کار بسیار مشکل است که بتونیم بگیم عناصر اصلی آب اینه، عناصر اصلی فلان این است، این عناصر در غیر آب نیست، عرضی خاصه این است در غیرش نیست. تمیز کار آسانی نیست. خب حالا در این مرحله چهارم که این همه دشوار هست، انسان به فکر خودش نمیتونه قانع باشه، به تجربه و آزمایش های خودش هم نمیتونه قانع باشه، از تجربیات مردم در طول تاریخ باید استفاده بکنه، از تجربیات دانشمندان در آزمایشگاه های بزرگ دنیا و در لابراتوارها باید استفاده بکنه. اونا عمری رو، سالیان متمادی رو در این راه گذروندن، نباید از اونا بی نصیب شد. از علم علما و دانشمندان و نوشتجات اونها باید استفاده بکند، همچون خودش بخواد وارد بشد انسان بدوی که نیست، تازه که شروع نکرده، این در مراحل عالیه علمی قرار داره، باید از همه مراحل مادون استفاده بکند، از همه اینا کمک بگیره تا استنباطش و استخراجش کامل باشه. چطور یک فقیه و یک مجتهد در مسائل شرعی از همه انظار فقها استفاده میکنه؟ شاید علامه چیزی داشته باشد، شاید شهید مطلبی داشته باشد، همه رو ببینم استنباطم کامل باشد. اینجا باید همه رو دید تا تجربه، آزمایش، استنباط، استخراج ذاتیات، فصول غریبه، عوارض خاصه، اینها کامل و بی عیب و نقص باشه، حتی الامکان خوشبختانه این کار رو قدمای ما، آبا و اجداد ما، بزرگان انسان‌های اولیه از همون قدم اول انجام دادن. از 2500 سال پیش میبینید این دستبندی ها هست، این تقسیم بندی ها هست، حکمای سبعه مش رو مدح میکنم، دانش او قابل ستایش هست. از علم و دانش همه پیشینیان باید استفاده کرد، در شرق عالم یا در غرب عالم. بنابراین اگر کارها شده، علما و دانشمندان کارا رو کردن دیگه، پس ما محلی از اعراب نداریم کنار سفره بشینیم و از اینا استفاده بکنیم. نه، هنوز هم احتیاج به تکمیل داره. ساختمان علم الالعبد هم کامل نخواهد شد. هر عالمی که میاد با تلاشاش یک آجر روی این ساختمان میگذاره، یک مرحله این رو بالا میبرد. ولذا ملاحظه میفرمایید که مرتب دانشمندان بعدی که میان، اون تقسیم بندی های دانشمندان قبلی رو مورد نقض و بررسی قرار میدن، بعضی ها رو اصلاح میکنن، این ناقصه، کمبود داره، یه چیزایی در تقسیم آمده زیادیست، نباید بیاد، تقسیمات جدید، اکتشافات جدید، و هی مرتب بر علم و دانش بشر افزوده میشه. عناصر از 4 تا میرسد به 100 و چند تا، ذاتیات انسان از 4 تا یا 5 تا میرسه به 7 تا، میرسه به 8 تا، میرسه به بیشتر. این نقش من و شماست، نقش علماست در این عصر و اعصار آینده که از این میراث قدیمیان استفاده بکنن و بر تکمیل این بنا بیفزاین، به علم رو کاملتر بکنن، تا اون زمانی که البته در دوران ظهور خاتم الاوصیا انشاءالله علم به حد کمالش میرسه. به این که تو روایات هست 27 حرفه، 2 حرفش تا اون موقع ظاهر میشه. ملاحظه بکنید با 2 حرف بشر چه ها کرده، به کجاها که راه پیدا نکرده، ولی 27 تمام علم در اون زمان ظاهر میشه و به کمال میرسد. بنابراین طائر اندیشه بشر تمام آسمان ها و زمین ها رو زیر پا خواهد گذاشت، به تمام اونها سری خواهد زد، و این دعوت رو قرآن کرده، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. اکتفا نکنید به این که حالا 4 کلمه درس خوندیم، 4 چیز بلد شدیم، نه، انظروا، بنگرید که در تمام آسمان ها و زمین چه چیزهایی هست، همه حقایق عالم رو بشناسید. این در اون موقع شناخته میشن. الان تدریجا بشر دارد مراحل رو طی میکنه. الان ای حال کاری به این جهات نداریم، اینجا باید از این معلومات گذشتگان، از تجربیات، از آزمایش ها استفاده کرد تا شناخت انسان از یک موجود و از اجزای او کامل تر. خب مرحله 4 رو که با موفقیت پشت سر گذاشت، معلومات رو دست آورده، ذاتیات انسان معلوم شده، یا آب ذاتی مختصش یا عرضی خاصش رو حداقل دست آورده، میاد به سراغ مجهول، میگهد الانسان ای کذا و کذا، الما جسمون کذا و کذا، بدین وسیله اون مجهول تبدیل به معلوم میشه. دیگه مرحله 5 خیلی راحته دیگه، آدم بارشو گرفته، دستش پر است، با دست پر کارگری که صبح تا شب کار کرده پولشو گرفته دیگه، با خیال جمع میاد به طرف منزل، دیگه مشکلی نداره، معطلی نداره، سرگردانم نیست که امشب برای زن و بچه چی ببرم و چی نبرم، دستش پره. این مراحل 5 است که انسان در اینجا انجام میداد، مهمش همون مرحله 4. حالا طولش ندیم، گاهی در طریقه تحلیل، تجزیه و تحلیل عقلی، همین یک مرحله بیشتر نیست. بدین معنا که شما جنس غریب این مشکل رو دست آوردید، کافیست که فصل غریبش رو پیدا بکنید، از انواع مشترکه او، عرضی خاصش رو پیدا بکنید، از انواع مشترکه چی مخصوص انسانه. وقتی پیدا کردید کار تمام، انسان رو به صورت حد تام یا رسم تام میشناسید، آب رو کذار. اما گاهی شما اجمالا فهمیدید که انسان جوهران، فقط اون جنس عالیشو دست آوردید، این مشکل از نوع جوهر است، از نوع عرض نیست. اما این کافی نیست، خیلی ذاتیات دیگه است مادون جوهر. جوهر رو دست آوردید، بسیار خوب، انسان جوهران، بریم ببینیم جوهر چند نوعه، تجزیه تحلیلش کنیم، ببینیم 5 نوعه. یه نوعش جسمه، اونی که ابعاد داره، قابل قسمت.
آیا انسان از نوع عقول است، مجردات است، یا از نوع مادیات؟ مادی است، بدن داره، قابل قسمت. خب معلوم میشد که انسان از اجسام، موجودی است جسمانی، موجودی است مادی. هر جسمی خاصیت نیست که قابل قسمت به ابعاد است. تازه این کافی نیست، دوباره جسم هم انواع داره، جماد داره، نبات دارد، حیوان دارد. حیوان یعنی حساسون متحرکون بلا اراده. آیا انسان از جماداته که هیچ ادراکی و حسی نداره؟ هم ابدا، این که بل وجدان نیست. آیا انسان از نباتات است که فقط دارای نفس نامیه و غازیه باشد، حس و ادراک نداشته باشه؟ اینم نیست. حیوانات، انسانها، حتی اون کرم خاکی هم حس داره، ادراک حسی داره. پس انسان از اونها نیست، داخل میشه در مقوله حساس و متحرک بل اراده، چی میشه؟ حیوان. وقتی حیوان بودنش هم دست آمد، مراحل طی شد، اول جوهر بود، میدونستیم در اون هست، اون رو تجزیه تحلیل کردیم، انسان داخل شد در بخش جسمون. اون رو تجزیه تحلیل کردیم، انسان داخل شد در بخش نامی مثلا. اون رو تجزیه تحلیل کردیم، انسان داخل شد در بخش حیوان که حساس و متر. اینم تجزیه تحلیل که میکنیم به انواع، حالا باید ببینیم ذاتی انسان چیه. انسان میشه ناطق مثلا، قدیمیان و جدیدیان گفتن انسان میشه موجود مرید، انسان میشه زاهق، انسان میشه عالم، بالاخره بدین وسیله بدن. ملاحظه میکنید که گاهی طریقه تحلیل عقلی ممکنه سه مرحله باشه، سه مرحله تحلیل ممکن است ذاتیات و اجناس 10 باشه، 10 مرحله از اون جنس حالی تا به این برسیم، هی این طریقه تکرار میشد، تجزیه تحلیل دارد تا به اینجا برسیم. ولی نگران نباشید، غصه نخورید، اون اجناس عالیه انواع نوعاً دست آمده، در طول تاریخ اینا روشن شده. ما امروز نیازی نداریم که از جوهر شروع بکنیم، مستقیماً میایم سراغ جنس غریب. میدونیم که آب از سوائل، انسان از حیوانات هست، بقیه جهاتش روشنه. بعد حالا میگردیم سراغ ذاتیات، سراغ عوارض، به راحتی در یک مرحله این رو تمیز. البته همین یک مرحله اون مراحل پنجگانه فکر درش هست، ولی طریقه تحلیل که 5 مرحله دارد یک طریقه بیشتر نیست. دیگه نمیخواد جنس متوسط رو هم تحلیل کنیم، نمیخواد جنس عالی رو هم تحلیل بکنیم، دیگه به اون مراحل نیازی نیست. نوعاً این چیزا حل شده، تازه حلم نشده باشد، شما بخواید حد تام یا رسم تام رو دست بیارید، این مراحل باید دانه دانه تجزیه تحلیل بشه. نخواستید حد تام یا رسم تام رو دست بیارید، خواستید به حد ناقص اکتفا بکنید، از همون جنس بعید و به فصل قریب، دیگه جنس های قریبشو دست نیارید، حد ناقص. خواستید به رسم ناقص اکتفا بکنید، جنس بعیدشو که دست آوردید، میخواد عرضی خاصشو، کاری به جنس قریب ندارید. اینجا دیگه نمیخواد این مراحل طی بشه، تجزیه تحلیل بشه، مستقیم به سراغ این مجهول، ببینید عرضی خاصه او چیه، ببینید فصل مختص به او چیه. زحمت داره، اگر دست آوردید باز هم بدین وسیله تمیز حاصل شده. غرض دوم از تعریف حاصل شده است که تمیز یک ماهیت از بقیه باشد، ولو غرض اول که تشخیص و رسیدن به کنه ذات و تمام ذاتیات باشد، البته بدین وسیله حاصل نمیشه. این بود طریقه تحلیل عقلی تا برسیم به طریقه قسمت ثنائیه. به ازج تست، هنگامی که اجتیاز به معنای عبور کردنه، هنگامی که عبور کردید شما و گذشتید دور ثانی را، چونم مقدماتی بود، اون دوری که لابد دمن لکل من ارادت تفکیر در صدد مجهولات هست، به ایت طریقت کاند، به طریقه تحلیل عقلی باشد یا به اون طریقه قسمت ثنائیه باشد که بعدن میاد، اینا که دست آمد انتقلت از مقدمات، میاید به سراغ مراحل اصلی، منتقل میشید شما الى اون طریقهی که اختیار کردید، اون طریقه را لتفکیر. حالا طریقه شما تحلیل عقلی است، مراحل این پیش میاد، سه مرحله. قسمت ثنائیه هم حساب دیگری دارد تا برسید. بلابد ان تتمثل، مجسم بکنید شما، متمثل بکنید شما در این طریقه، اون ادوار ثلاثه اخیره یا حرکات ثلاثه اخیره ای را که ذکرنا اونها رو برای فکر در اول کتاب، که عبارتند از یک از ذاهبه رونده، از مجهول به سراغ معلومات، و دائره دور زننده در میان معلومات، که حالا اینا رو همه رو که دست آوردیم، این محمولات، اینا همشون در حیوان مشترکن، ما به امتیازها چیه باید تمیز بدیم. و راجعه وقتی موفق شدیم برمیگردیم به سمت مجهول، و از نحنو چون ما اختیار کردیم الان فعلا مقدم بر طریقه قسمت ثنائیه طریقه تحلیل عقلی را اولا و اون طریقه بعدی ثانیان در رتبه بعد است، ما به این اهمیت میدیم، فلنذکر این طریقه را متمثلتن و مجسمتن در این حرکات ثلاث. بیانش اینه، هر مرحله سوم از پنج مرحله و اول از این سه مرحله. فانکه عندما تجتاز و دور ثانی، هنگامی که از اون دور دوم و مقدماتی گذشتی، دانستی نوع مشکل را که از انواع حیوان است، از انواع جسم سائل هست، تنتقل الى مرحله سوم. اون مرحله سوم همون الحرکت و زاهبه رونده، یعنی حرکت العقل من المجهول الى المعلومات، الفکر و حرکتون الى المبادی. این فعلا بعد که معلوم شد و من مبادی الى المرادی، اون مرحله. و معنی این حرکت، حرکت زاهبه به طریقه تحلیل، تحلیل عقلی، المقصود بیان این طریقه الان در مقام بیانش هستیم، و به اون معنا اینه، ان تنظر فی ذهنک الى جمیع الافراد داخله. خب این حیوان، انسان داخل در حیوان است، ولی حیوانی که منحصر به انسان نیست، انواع داره، همه انواعش رو دست بیاریم. ما داخل در جسم سائل است، ولی جسم سائل که مخصوص به ما، همه انواعش رو دست بیاریم. این میشه تجزیه تحلیل اون جنس برتر، الا جمیع افراد و انواعی که داخلن در تحت اون جنسی که فرست جنابعالی این مشکل را داخل در تحت او، ما در جسم سیال، الان خودشونم میگن انسان در حیوان، اون حیوان انواعی داره، باید تجزیه تحلیل بشد انواعش دست بیا. و فیلم سالی که مرحوم مظفر زدن، تنظر الى افراد سوائل، انواع و اقسام جسمهای سائل، سوان کاند اون افراد ما ان، یک فردشه، او غیر ما این، روغن باشه، شیر باشد، خون باشد، به اعتبار ان کلها سوائل، همه در این جنس مشترکن، یا کلها حیوان در اون مثالی که ما زدیم. خب همه انواع رو که دست آوردیم هنوز تمیز حاصل نشده، فقط محمولات دست آمد. مرحله چهارم شروع میشه، و هنا ننتقل الى مرحله چهارم، و هو الحرکت الدائریه، دور زننده، ای حرکت العقل بین این معلوماتی که دست آمده، این انواع، سبک سنگین بکنه، ذاتی این چیه، ذاتی اون چیه، عرضی این، عرضی اون، تا به نتیجه برسه. و هو این دور چهارم اشق الادوار، دشوارترین دورهاست، و اهم الادوار دائما فی کل تفکیرن، که آدم بخواد به یک مجهول تصوری برسه. فن نجح المفکر، اگر کامیاب شد و پیروز شد آقای اندیشه کننده، فیه در این دور چهارم، یعنی اون ذاتی مختص به این نوع مشکل رو دست آورد، اون عرضی خاصه رو دست آورد، انتقل الى دور الاخیر که دور پنجم هست، از معلومات بیاد به سمت مجهول تمامه. الذی بهی، اون دور اخیری که با این دور اخیر حصول العلم، کار تمام میشد و علم پیدا میشد. میگیم الانسان حیوان و ناطق، الما جسمون کذا و کذا. و الا اگر در این مرحله کامیاب نشد، ناکام موند و شکست خورد، بقیه این مفکر در مکان خودش در همین مرحله، یدور علا نفسه، دور میزند بر نفس و ذهن و عقلش، بین المعلومات، من غیر جدوا، بی فایده، بی هدف، سرگردان همچنان میماند. و هذه الحرکت الدائریه، این مرحله چهارم بین این معلوماتی که دست آمده، فی هذه طریقه، یعنی طریقه تحلیل عقلی، راهش این است، هیه این حرکت این است که ان یلاحظ المفکر، المفکر ملاحظه بکند شخص اندیشمند، مجامیع افراد الجنس، مجامی جمع مجمع است، یعنی انواع، محل تجمع، این مجمع های افراد این جنس را، جنس را فرض کنید حیوان در مثالی که من گفتم، یا سائل در مثالی که ایشون، انواع این جنس را دست بیاره. الذی اون جنسی که دخل در تحت اون جنس این مشکل و مجهول ما، اگر انسان است در تحت حیوان، اگر ما هست در تحت جسم سائل. فیفرز این مجامع را جدا جدا می کند، این انواع را از هم، مجموعتن مجموعه، دسته دسته، این افراد مال این آب هستن، اون افراد مال روغنن، اون افراد مال شیر هستن، همه اینا را از هم جدا می کند. فل افراد المجهول که ما هست در مثال یا انسان، مجموعتون، یه مجموعه داره، مجموعش همون انسانه، افراد این انسان یعنی حیوانیت دارن به اضافه یه چیزی که همه در او مجتمع. و لغیر این مجهول هم از انواع جنس الاخرى، انواع دیگر، کل واحد مجموعتون من الافراد، فرس هم افراد داره، بقر هم افراد دارد، در مثال مرحوم مظفر لبن هم افراد دارد، دهن هم افراد دارد، الاخر. و در مثالی که ایشون زدن، یلاحظ و مجامع و سوائل، انواع و اقسام جسمهای سائل، اینجور الما یک نوع است، سائل بودن درش هست، و زئبق یا زیبق جیوه یک نوع است، سائل بودن درش هست، و لبن و دهن روغن الی آخرها، دم مثلا، مایعات دیگر مثلا اینا. و این دزاله که حالا در مقام ملاحظه هست که میخواد اینا رو تمیز بده، یبدع، شروع میکند انسان در ملاحظه این مجامع و این انواع، ملاحظتن دقیقه، که هر کدوم چه عناصری دارن، چه اجزایی دارن، چه خصوصیات و ویژگی هایی دارن، لیعرفه، اون چرا که تمتاز و به اون چیز، مجموعت و افراد این مشکلی که دارد، که آب باشد، که انسان باشد، و حسب ذات این مجموعه و این افراد، یعنی ذاتیات شو بتونه دست بیاره و حقیقتش رو تمیز بدد، ان المجامع الاخرى، انواع دیگر، یا نمیتوند به ذاتیات هم برسد، دست کم به حسب عوارض حل خاصه به این مجموعه و به این مجهول، عوارض خاصه ما را، عوارض خاصه انسان رو بتونه دست بیاره. لابد هنا، خب چیکار بکند که دست بیاره؟ خودش دقت کامل داشته باشه، من الفحص دقیق، بررسی کامل در عناصر، در ذاتیات و تجربه آزمایش در لابراتوار، در آزمایشگاه باید این عناصر رو، این آب رو تجزیه تحلیل کنه. لیعرف فی المثال، که مثالی که زدیم، مثال آب و جسم سائل، اون خصوصیت ذاتیه آب را که فرض بفرمایید مرکب است از اکسیژن و هیدروژن مثلا، یا جسمی است که به تب رطبه است، این جهات، یا اون خصوصیت عرضیه او را که مثلا نه رنگ دارد، نه بو دارد، نه چی دارد، التی اون خصوصیتی که یمتاز و به اون خصوصیت الماء و ان غیرهی من از سوائل، حالا یمتاز و فی لونهی و طعمه، که این نداره، بقیه دارن، رنگم دارن، مزم دارن، بو هم دارن، او فی وزنهی و سقله، از حیث سقیل بودن که به طب سقالت داره، به طرف زمین میاد، از این جهت تمیز بدین، از آتش، از هوا، از چیزای دیگه، او فی اجزای طبیعیه که اکسیژن و هیدروژن باشد، از اینا تشکیل شده، خون اینا رو نداره، مواد دیگری داره، به الاخر تمیز بدین، اینها لازمه. بلا یستغنی، آقای بحث کننده که دنبال ذاتیات یا عوارض هست، خودش بگه من میخوام به دست بیارم، اشتباه میکنه، موفق نمیشه، باید از دانش پیشینیان، تجربیات اونها استفاده بکنن. همه چیز را همه کس دانن، یک انسان همه دان نیست، همه چیز را همه کس دانن، و همه کس از مادر نزادن، تدریجا میزاین، متولد میشوند و علم رو پیش میبرن. مستغنی نیست این آقای باحث، ان الاستعانه، کمک جستن به تجارب ناس در طول تاریخ، اونا تجربه دارن، اینا رو بارها آزمودن، اجزاشو دست آوردن، و تجارب علما و دانشمندان مخصوصا در آزمایشگاه ها، و علوم این علما که در کتب آمده در سینهشون ضبط، بره بپرسه، ببینه، مطالعه بکنن، اکتفا نکنه به معلومات خود. و خوشبختانه البشر من قدیم، من القدیم، کما قلنا در اول مبحث قسمت، اهتمو، اهتمام وافر داشتن، به فطرت هم، اینا فطریشونه، از خارج نگرفتن، کسی بهشون یاد نداده، طبیعی است. اهتمو در تقسیم اشیا از همون اول عناصر درست کردن، جوهر، عرض، ممکن، واجب، مادی، مجرد، الی ما شاء الله. و تمییز الانواع بعضا عن بعض مرتب این کار رو میکردن. فحسنت للناس به مرور زمن طویل، یک سال و ده سال نیست، هزاران ساله، یک سلسله معلوماتی قیمه و گرانبها، این که امروز عالم میسوزد و میگوید کتابخانه های کذا را در زمان شیخ طوسی سوزندن، سوز داره، برای اینکه اون معلومات نصیب این دیگه نمیشه. کتابخانه های کذا را در زمانی که اسکندر به ایران حمله کرد نابود کردن، چه کردن چه کردن، این میسوزه. یا مثلا معلومات و علوم اسلامی را آمدن با قیمت ارزان از کتابخانه های کشورهای اسلامی بردن و هنوز اینا رو ما باید از غرب و از جای دیگه بریم زیراکسشو بگیریم، مثلا یه فیلم ازش تهیه بکنیم، اصلشو به ما نمیدن، اون عالم سوز داره، چون میدوند شیخ و مثلا خواجه طوسی رساله ای داشته در نجوم، این رساله رو یک آقای بقال تبریزی مثلا به دو قران فروخته به یک روسی مثلا، و این میسوزه. تو اون رساله چیزهایی هست که اون روسی از اون چیزها استفاده کرده، کرات و افلاک رو پشت سر میگذاره، ولی این مسلم همچنان مونده، و حال اون که اینا همشون از اینا گرفتن، از مسلمان ها گرفتن. هنوز هم نام ابن سینا و خواجه طوسی در بزرگترین کتابخانه های دنیا به عظمت یاد میشه و میدرخشه. و تازه تا چند سال پیش کتاب قانون ابن سینا در دانشکده های طبی و اروپایی هم تدریس میشده، اینقدر مسئله مهم بود. هرچه دارن از اوناست. خلاصه معطل نشیم که عبارت رو بخونیم. معلوماتون قیمه، که این معلومات ثروت و اندوخته های علمی من و شماست، که ورثنا، به ارث بردیم اینها رو، من اسلافنا، از پیشینیانمون. و کل ما، پس ما بیکاره ایم؟ نه، ما هم سهمی داریم. و کل ما نستتی اوهو، اون چرا که ما میتونیم از بحث و کوشش نتیجه بگیریم، فی هذا شأن، رسیدن به ذاتیات و اجزا، و بعد تعدیل، اینکه تعدیل بکنیم اون تقسیم بندی ها رو، ممکنه اونا بعضی جا افراد داشتن، تفرید داشتن، کم زیاد، و تنقیب پاکسازی بکنیم در این ثروتی که به دست ما رسیده است، تا اون علم منقح بشه، و اکتشاف بکنیم بعضی از کنوز گنجهایی را از انواعی که لم یحتد، هدایت نشدن به اونها سابقون و پیشینیان، اکتشاف بکنیم علا مرور زمن، تقدم و پیشرفت معارف و علوم بشری. خب این مرحله چهارم، فین استطاع الفکر ان ینجه، کامیاب و پیروز بشه در این دور، یعنی حرکت دائریه، به ان عرف، فکر من و شما، ما یمیز و مجهول را تمییزن ذاتیگن، اینو دست آورد، ای عرف فصله، او عرف ما یمیز و مجهول را تمییزن عرضیگن، ای عرف خاصته، فین معنا این معرفت این است که انهو فکر استطاع ان یحلله، توانسته تجزیه تحلیل بکند معنی این مجهول را که انسان است یا آب هست، الی جنس که حیوانیت هست، سائلیت هست، و فصل که من او جنس و خاصه، تحلیل کرده تحلیلا عقلیا، و یکمل عنده الحد التام، اگر به جنس و فصل رسیده، او رسم التام، اگر به جنس و خاصه رسیده، به واسطه تعلیف این حد یا رسم، مما انتها، از اون چه که منتهی شده است به او، این تحلیل این آقا، تجزیه تحلیلش او را به ناطقیت و حیوانیت رسون، از این درست میشه. کما لو عرف ما را در مثال مذکور، به این که آب جسم سائلون به طبعه، طبیعتا سائل روان است، لا لون له ولا طعم ولا رائحه، او اینجور بگد که لهو سقل و نوعیون، که نوع آب اینجوریه، طبیعتا اینجوریه در مقابل انواع دیگر از عناصر مخصوص، یا بگوید که آب قوام و کل شیء حی، که در قرآن آمده و جعلنا من الماء کل شیء حی، یا بگوید که آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن، اینا همش ممیز هستن. و معنی کمال حد، که حد کامل شده، یا رسم اند این مفکر کامل شده، معنی کمالش این است که عقل این آدم در تجزیه تحلیل قد انتها الى دور الاخیر، به نتیجه رسیده، دستی پر، منتهی شده است به دور پایانی و اون مرحله پایانی الحرکت الراجعه با دستی پر به سمت مطلوب ای حرکت العقل از معلوم به مجهول حرکت الی المبادی تمام شد حالا و من مبادی الی مرادی به این سمت برگشت به اندها در نزد این حرکت رابعه ینتهی به پایان میرسد تفکیر بالوصول الى الغایت الغصفا من تحصیل المجهول به هدف اصلی دیگه رسیده کار تمام آرام می نشیند و به هازا اتزه با این بیانات ما واضح شد برای شما معنی تجزیه و تحلیل عقلی الذی وعدنا شما را به بیان این تحلیل عقلی سابقا در اول القسمت الطبیعیه قسمت الکل الی الاجزا گفتیم سیعتی این بود و هو این تحلیل عقلی انما یکون منحصرا به اعتبار و در نظر گرفتن متشارکات یک و بعد متباینات دو متشارکات همون جنس حیوانیت متبایا ذاتیات دیگه اجناس دیگه متباینات این فصل ها این عوارض خاصه که ملاحظه فرم ای انهو عقل من و شما بعد ملاحظت المتشارکات بالجنس که همه در حیوانیت شریکن یا در جسم سائل بودن یفرز و این انوارا دست دست جدا جدا و یوزه ها تقسیم می کند نو نو می کند به مجامی مجمع ها یعنی انواع او فقل به انواع انواع یعنی همون مجامی به حسب ما فیها در این متشارکات است از ممیزاتی که متباین هست هر کدوم با دیگری فیستخرج از این عملیت جنس و فصل را که اینا مفردات حدن حد تام یا حد ناقص جنس غریب باشد و فصل غریب حد تام جنس بعید و فصل غریب حد ناقص یا جنس و خاصه را که اینا مفردات رسمن یعنی رسم از این مواد از این دوتا ماده تشکیل شده جنس غریب و عرضی خاصه رسم تام جنس بعید و عرضی خاصه میشه رسم ناقص فکنت با این بیان حللت پس شما تجزیه تحلیل کردید اون مفهومی را که المراد تعریف و انسان ما تجزیهش کردید به چی؟ به مفرداتش که جنسش چیه؟ فصلش چیه؟ جنسش کدومه؟ عرضی خاصش کدوم است؟ الاخر تنبیهون ان الکلام المتقدم این بیاناتی که داشتیم یک مرحله فقط حیوان رو حساب کردیم و ناطق رو دست آوردیم دیگه چند مرحله نبود در همین یک مرحله البته اون پنج حرکت رو انجام دادیم ولی تجزیه تحلیل مال همینجا بود اجناس قبلی و بعدی رو دیگه کاری نداشت ان الکلام المتقدم فی دور رابع فرضنا این کلام را فی ما اذا کنت من اول الامر لما عرفت نوع المشکل چون که نوع مشکل رو شناختی که این آب است و داخل در مثلا جسم سائل هست عرفت جنس القریب جنس قریبش هم دانستی که سائل است یا حیوان است چون اینها رو دانستید دیگه فلم تکن به حاجتن نیازی ندارید که از اجناس بعیده بحث بکنید الا للبحث از ممیزات این مشکل از انواع مشترکه با این مشکل در اون جنس قریب همین کافیه سراغ ممیزات میرید دیگه ذاتیات مشترکه اما لو کنت گای شما جنس قریب رو دست نیاوردید اون جنس بعید رو میدونید که اینا در اون مشترکن آب یکی از جواهره مثلا اما جوهر انواع دارد جسم انواع دارد باید مراحل طی بشه اما لو کنت قد عرفت فقط جنس عالی اون مشکل را که ان عرفت این که الما جوهران لا غیر جسمیتشو نمیدونی نامی بودن جامد بودنشو نمیدونی فانک لعجل ان تکمل لک معرفه معرفت شما به این ما کامل بشه لابد ان تفحث اولا مراحل داره ابتدا فحص بکنید جستجو بکنید لتعرف این که مشکل من ایل اجناس المتوسطه خب میدونین در تحت جوهر داخله ولی جوهر انواعی دارد ببینیم از کدوم نوعه که اون نوع میشه نسبت به این جنس متوسط به تمییز بعضی از این اجناس متوسطه از بعض دیگر اون پنج نوع جوهر به واسطه فصولشون اگر میتونیم به ذاتیات برسیم یا خواستشون اگر نمیتونیم این خودش علا نحو العملی یا تحلیلی یا سابقه همون پنج مرحله اینجا ابتدا در جوهر پیاده میشن توجه به مشکل مواجهه یک شناخت این نوع مشکل که آب از جواهر است دو بعد تجزیه تحلیل جوهر محمولات جوهر رو دست آوردیم بعد حرکت دوری بعد هم حرکت راجعه همش اینجا انجام میگیره خودتون رفتید منزل محاسبه بکنید تفصیلا حتی تعرفه بعد میشناسید که الما جوهران زو ابعاد یعنی جسمه نه مفارق نه مجرد خب هنوز کامل نیست
ثم تبحث ثانیا به عملیت تحلیلیت اخرى با همون پنج مرحله لتعرف این جسم را که من اجل اجناس القریبه، این هنوز جنس بعید هست، جنس قریب داره هو و این مشکل شما و این مجهول شما. فتعرف مثلا این که سائل هست، جسم را هم تقسیم کردید به جماد، به نبات، به حیوان، این از جماد، نه از حیوانات و نباتات. جماد هم تقسیم شد به سیال و ثابت، این از سیالات. ثم تبحث ثالثا، دیگه اینجا کار تمام میشه، به همون عملیت تحلیلیه با همون پنج مرحله لتمییز این ما، این جسم سائل، از سوائل اخرى، حالا به واسطه ثقل نوعیش که نوع این و طبیعتش ثقیله، به طرف پایین حرکت میکند، این ویژگیش، او به این که قوام و کلش این حیان به آب هست، اینا قوامشون برپاییشون به آب نباشد، آب نباشد از بین میرن، و یا به تعریفات دیگه. و یتعلف و اندک تعریف الما علا این نف جوهرون، اینا اول دست آوردیم، زو ابعاد این بعد دست آمد، سائلون قوام و کل شیء حی، این همیشه مختصش، یجوز ان تکتفی از این جوهرون و ابعاد به جنس قریب تنها، فتقول سائل